ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور با شما هستم. این برنامه حاوی گزارش های مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد. اما در آغاز اخبار ساعت را می شنویم. در اخبار جهان خواهید شنید که وزیر خارجه آمریکا امروز برای هماهنگ ساختن واکنش بین المللی در برابر بحران لیبیا با متحدان عمده اروپایی آمریکا در ژنو ملاقات می کند و ده ها هزار تن از اعتراض کنندگان امروز علیه رژیم 32 ساله علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن در سر تا سر این کشور دست به تظاهرات زدند. اما قبل از این که تفصیل این اخبار را در اخبار جهانی بشنوید، توجه کنید به اخبار رویدادهای داخل افغانستان از همکارم فرشته ندا.
سرخط اخبار. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در رأس یک هیئت بلندپایه کابل را به قصد لندن ترک کرد. اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز بعد از رأی گیری معاون دوم و منشی این مجلس را تعیین نمودند. مشروع اخبار. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به هدف دیدار و گفتگو با مقامات بریتانوی امروز کابل را به قصد لندن ترک کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که رئیس جمهور کرزی در مورد مسائل مختلف از جمله کمک های بریتانیا به افغانستان، روابط اقتصادی و نقش بریتانیا پس از سال 2014 میلادی در افغانستان صحبت می کند. در این حال رئیس جمهور کرزی فردا نمایشگاه آثار باستانی افغانستان را در موزیم ملی بریتانیا نیز افتتاح خواهد کرد. رئیس جمهور کرزی را در این سفر 3 روزه شماری از اعضای کابینه همراهی می کنند. اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز بعد از رأی گیری معاون دوم و منشی این مجلس را تعیین نمودند. احمد بهزاد با گرفتن 124 رأی به حیث معاون دوم ولسی جرگه و عبدالقادر قلاتوال با دریافت 120 رأی به عنوان منشی مجلس برگزیده شدند. رأی گیری به خاطر تعیین نایب منشی بین حمیرا ایوبی و محمد فرهاد عظیمی ادامه دارد. به جز رئیس ولسی جرگه که برای 5 سال تعیین گردیده است، سایر اعضای هیئت اداری برای 1 سال انتخاب می شوند. مقامات امنیتی ولایت پکتیکا می گویند 1 تن انتحار کننده که قصد حمله انتحاری را داشت در ولسوالی ارگون این ولایت بازداشت نمودند. در یک اعلامیه مطبوعاتی که از مقام ولایت پکتیکا منتشر شده آمده است که شخص انتحار کننده قصد حمله بالای اردوی ملی را داشت که شب گذشته دستگیر گردید. وزارت داخله افغانستان میگوید که در زمینه از بین بردن فیلم‌های سیاه از شیشه‌های موترها اقدامات خود را جدی‌تر خواهد کرد. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز در کابل به رادیو آزادی گفت که آنان مطابق به دستور شورای امنیت ملی افغانستان تلاش میکنند تا روند استفاده از فیلم‌های سیاه را در شیشه‌های موترها خاتمه بدهند. شورای امنیت ملی افغانستان در اجلاس روز گذشته خود فیصله کرد که به شمول مقامات بلندپایه دولتی به هیچ کسی باید اجازه داده نشود تا از فیلم‌های سیاه در شیشه‌های موترها استفاده کنند. این در حالی است که در گذشته نیز چنین دساتیر صادر گردیده بود، اما کسی به آن توجهی نداشت. این بود تازه‌ترین رویدادهای افغانستان که شنیدید. مهمترین اخبار بین‌المللی را از همکارم بعد از یک وقفه می‌شنوید.
ادامه این خبرها از رادیو آزادی. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز به خاطر هماهنگ ساختن پاسخ بین المللی به بحران لیبیا با متحدین عمده اروپایی این کشور در شهر ژنو سوئیس ملاقات میکند. کلینتون همچنان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شرکت خواهد کرد. این شورا می خواهد تا لیبیا را از فهرست اعضای حقوق بشر اخراج کند. یکی دیگر از موضوعات عمده مورد بحث برخورد آمریکا و اروپا با لیبیا پس از سرکوبی و قتل اعتراض کننده ها توسط رژیم محمد قذافی خوانده شده است. در داخل لیبیا اعتراض های ضد حکومتی ادامه دارد و مخالفین دیروز گفتند که یک شهر دیگر را از کنترل نیروهای امنیتی آن کشور بیرون کردند، اما حامیان قذافی خوان باقی ماندن وی در قدرت هستند و یکی از طرفداران وی چنین میگوید:
معمر
قذافی به معنای لیبیا و لیبیا به معنای وقار و آزادی است. همه چیز مسئول است و ما اجگاه بدون معمر قذافی زندگی نمی کنیم. گفته می شود که در نتیجه خشونت های اخیر در لیبیا در حدود 2000 نفر کشته شدند. ایالات متحده آمریکا برخورد حکومت ایران را محکوم کرده و آن را کمپاین سازمان یافته شده برای ایجاد ترس در میان مردم خوانده است. قصر سفید میگوید که ایران رهبران مخالفان، فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر و رهبران مؤسسان را در این کشور دستگیر کرده است. قصر سفید همچنان ایران را متهم کرده که مردمش را از دسترسی به اطلاعات باز می‌دارد. این اعلامیه واشنگتن در حال پخش می‌شود که یک گروه بین‌المللی گفته است میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالف حکومت ایران، از خانه هایشان که در تهران نظربند بودند به جای دیگر منتقل شدند. ده ها هزار تن از اعتراض کننده ها امروز علیه رژیم 32 ساله علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن در سر تا سر آن کشور دست به تظاهرات زدند. شاهدان میگویند که در حدود 5000 نفر در نزدیک پوهنتون سنا تجمع کرده بودند. در شهرهای شمالی هب و هدیده هزاران تن دیگر به جاده ها ریختند، در حالی که 10000 تن دیگر در شهر تایز اقدام بر راه پیمایی کردند. در یک تحول دیگر مقامات محلی میگویند که در نتیجه دو حمله مردان مسلح در شهر ابیان دو عسکر کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. مقامات یمنی شبکه القاعده را مسئول این حملات خواندند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از اقدام پادشاه بحرین جهت تغییرات اساسی در کابینه کشورش استقبال کرده است. احمد بن عیسی الخلیفه پادشاه بحرین پس از دو هفته تظاهرات در آن کشور 4 عضو کابینه خود را به شمول 2 تن از اعضای خانواده شاهی از مقاماتشان برکنار کرد. اوباما رهبران بحرین را به گفتگوهای بامفهوم، فراگیر پاسخگو و بدون در نظر داشت تبعیض‌های قومی تشویق کرده است. پس از تقریبا 2 دهه بحرین در هفته‌های گذشته شاهد تظاهرات خشونت‌آمیز از سوی شیعیان بود که در نتیجه 7 تن کشته شدند. بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد خواهان برگزاری اجلاس فوری شورای امنیت در رابطه با بلاروس شده است. بر اساس گزارش‌ها بلاروس قوانین بین المللی تحریم تسلیحاتی علیه سواحل آج را شکستانده و برای آن کشور 3 هلیکوپتر و تسلیحات مربوط به آن را فرستاده است. این تحریم‌ها بالای سواحل آج در حال اعلان شد که لیورنت گیباک با نتایج انتخابات آن کشور را در 28 نوامبر پارسال نپذیرفت و برنده انتخابات یعنی آلان اواتارا تا حالا مقام ریاست جمهوری را در ساحل آج اشغال نکرده است. و خبر آخر این که فیلم کینگ سپیچ بزرگترین برنده جوایز اسکار امسال شد. در اعطای جوایز دیشب این فیلم 4 جایزه را نصیب شد. کولن فرت که نقش جورج چهارم پادشاه سابق بریتانیا را در فیلم کینگ سپیچ داشت توانست جایزه بهترین بازیگر مرد را کسب کند. بهترین فیلم سال هم کینگ سپیچ شناخته شد. ناتالی پورتمن به حیث بهترین بازیگر زن جایزه اسکار را در فیلم بلک سووان به دست آورد. جوایز اسکار هم سالا توسط هالیوود برای بهترین های سینمای جهان داده می شود. خبرهای این ساعت را از رادیو زدی شنیدید. تمامی خبرها و گزارش های ما در صفحه اینترنتی ما قابل دسترس است. آدرس های ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های تفصیلی این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم دنبال میکنیم. بعد از اینکه رئیس ولسی جرگه دیروز تعیین شد، اعضای این جرگه امروز برای انتخاب 2 تن از معاونان رئیس جرگه رای گیری کردند. انتظار می رود در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو مسئله آغاز روند مسئولیت‌های امنیتی افغانستان با نیروهای امنیتی این کشور مورد بحث قرار گیرد. وزارت مخابرات افغانستان بار دیگر شماره از دستگاه‌های مخابراتی غیر قانونی خصوصی را از شهر کابل کشف و ضبط کرده است. مقامات محلی در شمال افغانستان میگویند رئیس جمهور افغانستان تصمیم دارد مناطقی را که در این اواخر از تصرف طالبان خارج ساخته شده است بازسازی کند. و یک مرکز آموزشی به مصرف هزاران دلار آمریکایی به همکاری برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در شهر مزار شریف افتتاح شد. گزارش های دیگری هم داریم که خلال برنامه معرفی خواهند شد و میشنویم در گزارش از پشاور میشنویم که مانند سالهای قبلی امسال نیز عودت مهاجرین از پاکستان به افغانستان آغاز شده است. در پایان برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. بعد از اینکه رئیس ولسی جرگه دیروز تعیین شد، اعضای این جرگه امروز برای انتخاب دو تن از معاونان رئیس رای گیری کردند. همکارم سید فتح محمد بها که جلسات ولسی جرگه را از نزدیک دنبال کرده است، تفصیلات بیشتری گزارش می‌دهد.
بله همکار محترم، قسمی که شما هم اشاره کردین، پس از تعیین رئیس جدید ولسی جرگه، جلسه عمومی امروز ای جرگه به مسئله انتخاب معاونان و منشیهای مجلس اختصاص داشت که 10 تن از وکلا برای به دست آوردن این کرسی ها خود را نامزد کرده بودند. البته برای معاونیت اول ولسی جرگه عبدالاحد افضلی و نادرخان کتوازی و برای کسب معاونیت دوم احمد بهزاد، جنرال نظیفه زکی و عبد ولی نیازی خود را نامزد کرده بودند. به همین ترتیب برای پست منشی اول ولسی جرگه سالی محمد سلجوقی و عبدالقادر قلاتوال و برای احراز کرسی منشی دوم حیدرجان نعیمزوی، حمیرا ایوبی و فرهاد عظیمی برقابت پرداختند. باید گفت که در جلسه امروز 227 تن از اعضای ولسی جرگه حاضر بودند و هر نامزد نیاز داشت تا برای موفقیت 114 رای را به دست بیاره. اما پس از رای‌گیری میان این 10 نامزد، تنها احمد بهزاد با به دست آوردن 124 رای 24 رای به حیث نایب دوم ولسی جرگه انتخاب شد و عبدالقادر قلاتوال با کسب 120 رای به صفت منشی اول برگزیده شد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس جدید ولسی جرگه با تایید موافقت این دو نامزد چنین گفت:
موافقت جناب بهزاد صاحب به صفت نایب دوم ولسی جرگه و همچنان موافقت جناب قلاتوال صاحب به صفت منشی ولسی جرگه تبریک عرض میکنم و امیدوار هستم که اینا را خداوند موفق و مؤید داشته باشد.
قابل یادآوری است که نامزدان مقام معاونیت اول ولسی جرگه هر یک نادرخان کتوازی با به دست آوردن 103 رای و عبدالواحد افضلی با کسب 101 رای موفق به کسب آرای 50.1 نشدند و به اساس اصول وظایف داخلی ولسی جرگه دو تنی دیگر برای مقام معاونیت اول ولسی جرگه باید خود را نامزد کنند. به همین ترتیب در رای گیری که برای انتخاب منشی دوم ولسی جرگه صورت گرفت، خانم حمیرا ایوبی 68 رای به دست آورد، فرهاد 78 رای و حیدرجان نعیمزوی 57 رای را کسب کردند که هیچ یک از این نامزدها نتانستند آرای کافی یعنی 50.1 را به دست بیارند. باید گفت که قرار است فردا انتخابات مجدد میان فرهاد عظیمی و خانم حمیرا ایوبی، دو نامزد که آرای بیشتر را به دست آورده بودند، صورت خواهد گرفت تا منشی دوم ولسی جرگه نیز مشخص شود.
سید فتح محمد بها همکار رادیو آزادی از کابل بود که در مورد رأی‌گیری امروز برای تعیین معاونان رئیس ولسی جرگه گزارش داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
انتظار می رود در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو مسئله آغاز روند مسئولیت‌های امنیتی افغانستان و نیروهای این کشور مورد بحث قرار گیرد. سخنگوی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان به خبرنگاران در کابل گفت که این نشست تا دو هفته دیگر در مقر ناتو در بروکسل راه اندازی می شود و در این جلسه وزیر دفاع افغانستان نیز شرکت خواهد کرد. رئیس جمهور حامد کرزی اخیراً اعلام کرد که پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در ماه حمله سال آینده شمسی آغاز می شود. سخنگوی نماینده ملکی ناتو در افغانستان از برگزاری نشست گروه تماس که متشکل از نماینده های خاص کشورهای مختلف برای افغانستان است نیز خبر داد. این اجلاس تا دو روزی دیگر در شهر جده عربستان سعودی تدبیر خواهد یافت. شرح بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
در آستانه آغاز روند سپردن مسئولیت های امنیتی افغانستان به نیروهای این کشور، مقامات ناتو در افغانستان میگویند همین مسئله شامل آجندای نشست قریب الوقوع وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو نیز می شود. قرار است این اجلاس به تاریخ 20 اُحد در مقر ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم راه‌اندازی شود. دومینیک میدلی سخنگوی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان به روز دوشنبه به خبرنگاران در کابل گفت که در این نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو از جانب افغانستان جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع این کشور شرکت خواهد کرد.
وزرای دفاع ناتو در 11 مارس در بروکسل گرد هم می آیند و این نشستی است که به طور منظم راه اندازی می شود. در کنار موضوعات دیگر در خصوص گزارش برد مشترک انتقال امنیت به نیروهای افغان نیز بحث و گفتگو صورت می گیرد.
انتظار می رود پروسه واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در موجی از نگرانی ها سر از ماه اول سال آینده شمسی آغاز شود. شمار از آگاهان نظامی با توجه به افزایش حملات مخالفین مسلح در مناطق مختلف افغانستان به این باورند که این پروسه به تأخیر خواهد افتاد. اما مقامات ناتو اطمینان می‌دهند که روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان در زمان از قبل تعیین شده آغاز خواهد گردید. سخنگوی نماینده ارشد ملکی ناتو در بخش دیگر از صحبت‌هایش از برگزاری نشست نمایندگان خاص کشورهای مختلف برای افغانستان نیز خبر داد. وی گفت این اجلاس به روز پنجشنبه هفته جاری در شهر جده عربستان سعودی راه‌اندازی خواهد شد.
این نشست به میزبانی سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی در شهر جده تدویر می‌یابد. نماینده‌های خاص به شمول کشورهای همجوار افغانستان که گروهی بین المللی تماس یاد می‌شوند، تعدادشان به بیش از 40 تن می‌رسد.
اما در مورد هدف و مسائلی که در این نشست رویان بحث خواهد شد، تفصیل بیشتر ارائه نکرد. شمار از کشورهای غربی طی سالهای اخیر تلاش کردند تا در کنار سفرایشان در افغانستان نماینده های خاص خود را نیز در امور افغانستان و منطقه تعیین کنند. با آنکه هدف گزینش این افراد ایجاد هماهنگی در مسائل وابسته به افغانستان خوانده می شود، اما آگاهان امور می گویند موجودیت عدم هماهنگی در افغانستان هنوز هم یکی از مشکلات اساسی است و این نماینده های خاص تا کنون کار مؤثری را در این راستا انجام ندادند.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله شنوندگان عزیز، برنامه زن و زندگی را در نیمه دوم برنامه جاری با هم میشنویم. وزارت مخابرات افغانستان بار دیگر شمار از دستگاه‌های مخابراتی غیر قانونی خصوصی را از شهر کابل کشف و ضبط نموده است. مقامات این وزارت در یک نشست خبری گفتند که با این اقدام نه تنها از استفاده‌های غیر قانونی سیستم مخابراتی و آسیب مالی به دولت جلوگیری شده، بلکه محرمیت مخابراتی نیز حفظ می‌گردد. با باور معاون اداره تنظیم خدمات مخابراتی، کسانی که به ایجاد همچو دستگاه ها اقدام می نمایند به ارگان های عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. فیض الله قرداش از کابل گزارش می دهد.
وزارت مخابرات افغانستان میگوید به اساس قانون اساسی، حفظ محرمیت مخابرات و مراسلات از وظایف عمده این وزارت بوده، حتی مقامات دولتی نمیتوانند بدون موارد خاص و حکم محکمه در محرمیت مخابرات و مراسلات داخل شوند. انجینیر خیر محمد فیضی، معاون اداری تنظیم خدمات مخابراتی، بر روز دوشنبه حین معرفی دستگاه‌های مخابراتی غیر قانونی که از شهر کابل کشف و ضبط شده بود، به رسانه‌ها گفت: با کنترل و کشف فعالیت‌های غیرقانونی دستگاه‌هایی که اصلاً مجوز قانونی ندارند، محرمیت مخابراتی تا حدودی حفظ شده، از اخلال شبکه‌های مخابراتی قانونی نیز جلوگیری می‌شود. با باور آقای فیضی، علاوه بر قانون تنظیم خدمات مخابراتی، حکم دیگری به خاطر جلوگیری از همچو فعالیت‌ها اضافه شده است.
در قانون تنظیم خدمات مخابراتی هم ما دوجه حکم را اضافه کردیم. ما به اجرای چنین فعالیت‌ها نقطه پایان خواهد دادیم. ما به اطلاع تمام مردم افغانستان و کسانی که به چنین تخلفات دست می‌زنند، ما برشان هشدار می‌دهیم. اونا لطفاً جلوی فعالیت‌های غیر مجاز و غیر قانونی را با استفاده و تورید وسایل و تجهیزات غیر قانونی در داخل افغانستان بگیرند. در غیر از اون، اداره تنظیم خدمات مخابراتی و ادارات حراست از قانون و ادارات امنیتی افغانستان تصمیم جدی دارند تا چنین اشخاص و افراد اونا را به پنجه قانون بسپارند.
آقای فیضی میگوید قبلا نیز همچو دستگاه ها از سوی وزارت مخابرات کشف و مالکین آن به ارگان های عدلی و قضایی معرفی شده بودند. با گفته ای وی این گونه دستگاه‌های مخابراتی زمینه سوی استفاده از تسهیلات مخابراتی را فراهم نموده تهدیدات امنیتی را نیز به بار می‌آورد. وی به ادامه افزود:
در رابطه ماده 37 قانون اساسی که محرمیت مراسلات و مخابرات باید حفظ شود و حتی دولت حق نداره که مخابره‌های شرکین مخابراتی را تفتیش و مخابره بکنه مگر به احکام قانون یا به حکم محکمه، در صورت ما امی طرز العمل استراق قسم ساختیم که تا مسئولیت تمام ادارات امنیتی که خود اداره تنظیم خدمات مخابراتی است و در عین زمان شرکت‌های محترم مخابراتی مرفوع باشه که باز کسی ادعا نکنه که خدا نخواسته شرکت مخابراتی این چیز در اختیارش قرار داد.
با این همه فعالیت‌های وزارت مخابرات و کشف سیستم‌های غیر قانونی مخابراتی، شماری از مردم نه تنها از عدم محرمیت مخابراتی بلکه از آزار و اذیت و تهدید بعضی از مشترکین که منجر به نگرانی فامیل‌ها شده است شکایت دارند و می‌گویند وزارت مخابرات نتوانسته با جلوگیری از همچو فعالیت‌ها مخابرات در کشور را معیاری سازد. اما وزارت مخابرات می‌گوید تلاش به خاطر رفع این مشکل در اولویت کاری آنها قرار دارد.
در گزارش همکارم فیض‌الله قرداش از کابل شنیدید که وزارت مخابرات افغانستان بار دیگر شماره از دستگاه‌های مخابراتی غیر قانونی خصوصی را از شهر کابل کشف و ضبط نموده است. در این میان مقامات محلی در شمال افغانستان میگویند رئیس جمهور کشور تصمیم دارد مناطقی را که در این اواخر از تصرف طالبان خارج ساخته شده است بازسازی کند. این تصمیم ریاست جمهوری زمان اعلان می شود که مردم و مقامات محلی در شمال شرق افغانستان مشکلات محیطیشان را با رئیس جمهور در دیدارهای جداگانه مطرح ساختند. دیان احمدی از منطقه گزارش می دهد.
دکده ها و مناطق زیادی در سواحل دریای آمو و کوکچه تا یک ماه پیش تحت تصرف طالبان قرار داشت که شمارشان کم از کم به 100 قریه و بیشتر از آن می رسد که همواره بستر جنگ های داخلی در چند سال گذشته بود. حالا که در این دکده ها نیروهای امنیتی تامین امنیت می نماید، آثار و علائم جنگ و تخریب به وضاحت دیده می شود. این مناطق عمدتاً در ولسوالی های امام صاحب، دشتیارچی، ولایت قندوز و در ولسوالی های خواجه‌غار، ینگ‌قلعه، دشت‌قلعه، خواجه‌باودین و در ولسوالی درقد ولایت تخار موقعیت دارد که اخیراً از تصرف طالبان خارج ساخته شده است. ساکنان این مناطق در حال حاضر به عرضه خدمات صحی، تعلیم و تربیه و به کمبود مواد غذایی روبروند.
نایم اسدالله از ولسوالی خواجه‌غار قریه جلمخور. چند سال میشه که می طالب میاد دولت میاد طالب میگیره و دولت میگیره بمبارد میشه جنگ است و اینم خرابی است دیگه. ما اینو میبینیم که اینم خرابی را که ویران شده است، مردم از گفته مردک مردم بمبارد کرده است، کشته شده است، یتیم فقیر بیچاره بازسازی نیست، تمام جای هم خراب خراب خرابی است که اینم از دست همین طالب دولت فعلا تحت تسلط دولت است. من قیمم از دولت امر میخوایم که بیا بازسازی بکنه وطن ما را.
ما هم نظر دارم که تا این جاده برکنار نشه این منطقه ما آرام نمیشه. ما از دولت این نمیخوایم که تا این جاده را برکنار کنه، یک درست را بیاره اینجا سر چوکی بشنن تا منطقه ما آرام بشه، با ملت ما برسن، منطقه ما را بازسازی کنه.
مجیب رحمان رشیدی یک تن از اعضای شورای ولایتی ولایت تخار مشکلات عدیده مردم را در مناطق و دکده هایی که تازه از تصرف طالبان ریایی پیدا کرده است تایید کرد. او میگوید که این مناطق بیشتر از همه به مواد غذایی و امنیت ضرورت دارد و اضافه کرد:
ما شخصا به صفت نماینده مردم نظر مردم را تایید میکنم و ما عملا میبینیم اربکی ها گشت و گذار دارن داخل قریجات، ناامنی را خودمون ایجاد کردن. ما تقاضای ما به صفت نماینده مردم از دولتی است که باید پلیس محلی شامل تشکیل پلیس ملی شود. در غیر از او یک بحران بزرگ در آینده در مردم از لحاظ امنیتی خلق خواهد کرد.
مقامات محلی در ولایت تخار و قندوز گفتند که در دیدارهای جداگانه که با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و معاونینش داشت مشکلات مردم را مطرح نمودند. در این میان ستار جنرال بسم الله محمدی وزیر داخلی افغانستان که ریاست یک ایالت اعلی رتبه دولتی را در جریان بازدیدش از شمال شرق به عهده داشت، در دیدارش با ساکنان ولسوالی های دشتیرچی ولایت قندوز و خواجه‌غار ولایت تخار گفته بود که رئیس جمهور افغانستان تصمیم گرفته است تا برنامه های بازسازی را در مناطقی که تازه از تصرف طالبان آزاد گردیده است روی دست گیرد.
باور کنین که هیچ منطقه افغانستان مثل از ایج عقب مانده و دور افتاده نیست، که یک از منطقه معرومه که اصلا از بازسازی خبری نیست. با ما رفتم این پیام و سلام شما را خدمت رئیس جمهور گفتم. انصافاً به همه وزیرایی که در کابینه بودن هدایت داد که همگی برین در روز بنوگه باید چی بکنین، در بازسازی بکنین. واقعا مناطق شما و این ماورای کوکچه، چی او طرف کوکچه و چی این طرف و این مناطقی را که فعلا آزاد شده، اصلا از بازسازی خبر نیست. دلیلش همی بوده که بیشتر متشنج‌تر بودن.
ساکنان شمال شرق افغانستان ادعا دارند که مقامات دولت افغانستان و مجامع بین‌المللی هرچند که وعده‌های از حد بیش برای مردم افغانستان دادند که با تفاوت‌های زیادی نیز به همراه بوده است. بقیده آنان دیده شود که وعده‌های رئیس جمهوری افغانستان و مقامات محلی به ساکنان مناطقی که تازه از تصرف طالبان آزاد شده است در چه عهد و چه زمانی به اجرا خواهد گذاشته شد. این سوال است که گذشت زمان به آن پاسخ می دهد. دانمدی، رادیوی آزادی، شمال شرق افغانستان.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت 3:26 دقیقه و 25 ثانیه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 101.5 میشنوید. حاکمیت قانون در بامیان با چالش‌های متعدده روبرو است، از جمله مداخله افراد متنفذ در امور قضایی، فیصله دعواهای جزایی توسط مراجع غیر رسمی و امثال آنها. علی عرفان جزئیات بیشتر این خبر را از بامیان گزارش می‌دهد.
مشکلات و چالش‌های عمده بر سر راه حاکمیت قانون در بامیان وجود دارد. عبدالاحد فرزام رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان عصر روز یکشنبه این مطلب را ابراز کرد. او که در پایان کنفرانس حاکمیت قانون صحبت می‌کرد گفت:
نسبت به 2 سال پیش، نسبت به 3 سال پیش، وضعیت حاکمیت قانون در ولایت بامیان بهبود پیدا کرده، ولی بان هم مشکلات‌های عمده و چالش‌های بسیار جدی فرارای تامین حاکمیت قانون در بامیان وجود دارد.
عبدالرحمن احمدی، سخنگوی والی بامیان که یکی از سخنرانان این کنفرانس بود، میگوید: ما از چنین کنفرانس هایی که در راستای حاکمیت قانون برگزار میگردد استقبال میکنیم تا حاکمیت قانون در جامعه نهادی نشود.
یک از تأثیراتی که این گونه سمینارها دارد است که قانونمندی را و حاکمیت قانون را به عنوان یک اصل اساسی زندگی اجتماعی مدرن امروز میسازد.
در این کنفرانس آقای مایک، یکی از مسئولین بخش حاکمیت قانون در دفتر سازمان ملل در بامیان، نیز اشتراک داشت. از آقای مایک پرسیدم به نظر او قانون چقدر در بامیان حاکمیت دارد. او گفت:
This is a very complicated question because as a lawyer and I'm a judge, you are never said...
میگه یک سوال بسیار مشکل و پیچیده است. خود از اینا هم یک وکیل مدافع است، اصل وظیفه‌شان به عنوان یک وکیل مدافع هیچگاه میگه تو از یک روش قانون یا از یک حاکمیت قانون راضی نمیباشی.
چند تن از اشتراک کنندگان این کنفرانس نیز درباره آن چنین نظری دارند.
نامی از ماست حاجی حسین. این کنفرانس ها بسیار در مردم کمک خیلی میشه. مردم مفهمه که حقیقت چیه، کار چیه، کردار چیه، تا چقدر قانون اجراعت پیدا میکنه.
جناب ابوالحسن فاضلی، عضو شورای علمای مرکز بامیان و ملا امام کارت صلح ملا غلام: مردم باید قانون بدانند، ولی آنچه که خیلی ارزش داره به قانون عمل کردن است.
این کنفرانس توسط دفتر سازمان ملل در بامیان، دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان، شبکه جامعه مدنی و چند نهاد دیگر دایر گردید. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
برای رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
یک مرکز آموزشی به مصرف $10,000 آمریکایی در مزار شریف افتتاح شده است. گزارش تفصیلی این خبر را بعد از عناوین مهمترین اخبار ساعت می‌شنویم که همکارم جاوید نعیمی آن را تقدیم می‌کند.
رئیس جمهور کرزی امروز در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به لندن رفت. به گفته ریاست جمهوری افغانستان، کرزی در این سفر در مورد موضوعات مختلف از جمله کمک‌های بریتانیا به افغانستان و نقش این کشور پس از سال 2014 میلادی در افغانستان بحث خواهد کرد. اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز بعد از رای گیری احمد بیزاد را به حیث معاون دوم و عبدالقادر قلاتوال را به حیث منشی مجلس تعیین کردند. آقای بیزاد در رای گیری امروز 124 رای و آقای قلاتوال 120 رای کسب کردند. مقامات امنیتی در ولایت پکتیکا می گویند یک انتحار کننده را پیش از وقوع حمله در ولسوالی ارگون این ولایت بازداشت کردند. به گفته مقامات این فرد قصد داشت تا اردوی ملی را هدف حمله قرار دهد. وزیر خارجه امریکا امروز به خاطر هماهنگ ساختن پاسخ بین المللی به بحران لیبیا با متحدان اروپایی این کشور در شهر ژنو ملاقات میکند. هیلری کلینتون همچنان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شرکت خواهد کرد. ده ها هزار تن از اعتراض کننده ها امروز علیه رژیم 32 ساله علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن در سرتاسر آن کشور دست به تظاهرات زدند. شاهدان میگویند که در حدود 5000 تن تنها در نزدیک پوانتون سنا جمع شده بودند. و رئیس جمهور امریکا از اقدام پادشاه بحرین جهت تغییرات اساسی در کابینه آن کشور استقبال کرده است. احمد بن عیسی الخلیفه پادشاه بحرین پس از 2 هفته تظاهرات در آن کشور 4 عضو کابینه خود را به شمول 2 تن از اعضای خانواده شاهی از مقامهایشان برکنار کرد.
یک مرکز آموزشی به مصرف $10,000 آمریکایی به همکاری برنامه انکشافی سازمان ملل متحد می‌بخشند. به همکاری برنامه انکشافی آمریکا و برنامه حاکمیت ملی در شهر مزار شریف افتتاح شد. زهره صافی جزئیات بیشترین خبر را از مزار شریف گزارش می‌دهد.
از نگاه عواید چاروالی مزار شریف از چند سال به این طرف در سطح بالای قرار دارد. چاروال مزار شریف با ابراز این مطلب این افتتاح یک مرکز آموزشی که به همکاری دفتر UNDP یا پروگرام انکشافی ملل متحد و برنامه حاکمیت محلی در این چاروالی افتتاح شد گفت مسائلی که به سطح جهانی در چاروالی ها مطرح است از طرف دفتر UNDP یا پروگرام انکشافی ملل متحد و پرسنل مزار چاروالی آموزش داده شده است که سبب ارتقای ظرفیت پرسنل و بلند رفتن عواید چاروالی مزار گردیده است.
در سال 82 عواید چاروالی 10 میلیون افغانی بوده که امسال از 300 میلیون بالاتر است و این خود شکل رقم درشت است. تناسب سالهای قبل عواید چاروالی نظر به تب و تلاش و همه آموزش هایی که با UNDP داشته و ظرفیت کارمندای ما ارتقا کرده و اساس سعی تلاش پرسنل ما متوانستیم که عواید خود تقریبا از 300 میلیون بالاتر ببره.
محمد یونس مقیم علاوه کرد عواید چاروالی مزار شریف تکس ساختمان ها، کرایه جایدادهای چاروالی مزار و اجاره مندوی ها می باشد. طبق گفته های آقای مقیم هدف از ایجاد این مرکز آموزشی ارتقای ظرفیت مجموع چاروالی ها به خصوص زون شمال است. و افزود همکاری هایی که از طرف دفتر UNDP در بخش ازدیاده عواید، ارتقای ظرفیت و سرسبزی شهر با آنان صورت گرفته است، اکنون این ریاست آماده است که تمام چاروالی های زون شمال را تحت پوشش قرار دهد. همچنان مسئول دفتر صاحبی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگوید که ایجاد این مرکز آموزشی میتواند ظرفیت کارکنان خدمات ملکی چاروالی ها را تغییر دهد، کار آنان را قانونمندتر، از امکانات جدید مدیریتی و تطبیق وظایف استفاده از زمین نمایند.
در گزارش زهره صافی خبرنگار رادیو آزادی از مزار شریف شنیدید که یک مرکز آموزشی به مصرف $10,000 آمریکایی به همکاری برنامه انکشافی سازمان ملل متحد و برنامه حاکمیت ملی در مزار شریف افتتاح شد. در این میان شماره از دهقانان ولایت سرپل دوباره به کشت کوکنار رو آوردند. آنها میگویند کشت کوکنار در سالهای گذشته صفر گردیده بود، اما چون وعده های کمک دولت برآورده نشد مجبور شدند دوباره به کشت کوکنار رو آورند. عالم رحمانیار از سرپل گزارش میدهد.
شماری از دهقانان ولایت سرپل کشت کوکنار را دوباره از سر گرفتند. باشندگان این ولایت میگویند دولت برای معیشت بدیل دهقان کار موثری را انجام نداده است.
خودمون باید یک دهقانکار تقریبا هم چنجری که داشتیم کاشتیم، نمیدونم چنجری باشه اونجا که جلوکش هم وجود نداره، تقریبا چیزی داشتیم کاشتیم از زمینایی که آبی داشت. مطمئنا اگر دولت برای ما همکاری کنه ما اینا رو چی کار کنیم؟ اینا رو از بین میبریم اگر دولت برای ما توجه کنه.
با اینکه این مردم از زیان ها و عواقب بد کوکنار آگاهی کامل دارن و کشت کوکنار را از دیدگاه دین اسلام هم مردود میشمارن، ولی عدم توجه دولت و مجبوریت آنان را وادار به انجام این عمل نموده است. سید انور رحمتی والی سرپل گفت مقامات محلی با توجه به امکانات محدودی که در اختیار دارند تلاش میکنند که از کشت دوباره کوکنار در این ولایت جلوگیری نموده قناعت مردم سرپل را حاصل نمایند.
گزارشات پراکنده هست که متاسفانه در بعضی از مناطق مختلف باز هم به صورت بسیار پراکنده و محدود کشت کوکنار رو شده، و مگرچه به بخش امنیتی رد دادیم که عاجل به این موضوع رسیدگی بکنه، ولی دلیل عمده ازی هست که دهقین و کسانی که قبلا دست کشیده بودن از کشت کوکنار اینا شکایت و گلایه دارن که به ما و چیزی که وعده شده بود، کمکی که وعده شده بود، به ما به اندازه لازم رسیدگی نشده.
عبدالغنی معاون شورای ولایت سرپل مردم را حق به جانب خوانده میگوید طی سالهای گذشته زمانی که این ولایت آری از کشت کوکنار اعلان شده بود $2.5 میلیون به همین منظور اختصاص یافت که این بودجه باید برای تشویق دهقان به مصرف میرسید، در حالی که این بودجه برای پروژه های خود این ولایت به مصرف رسیده است.
جایی بود که باید این پیسه برای دهقان یا نیازمنده های دهقان به مصرف میرسید، مثل که بندها اعمار میشد، سربندها اعمار میشد و همچنین سرک اعمار میشد یا پروسس میوه ها باید جور میشد، اما متاسفانه به مشکلات دهقان کسی توجه نکرد، صرف خواستند که ولایت بسازه یا ادارات دولتی را بسازه. از خاطر مردم یک اندازه از دولت و از وعده های دولت ناراض شدند، بناهن کشت مواد مخدر در بعض ولسوالی ها در بعض نقاط مرکز سرپل همسال به نظر می رسند.
با گفته معاون شورای ولایتی سرپل مسئولان این ولایت در سالهای قبل تعمیر یک سالن را از همین بودجه به ارزش $1 میلیون اعمار نمودند و همچنان بقیه این پل به سربندهای جوی آب و جغل اندازی سرکا به مصرف رسیده است. مردم سرپل میگویند اگر دولت به دهقان این ولایت همکاری کند یقینا در قسمت از بین بردن کوکنار با دولت همکاری خواهند کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
مانند سالهای قبل امسال نیز عودت مهاجرین افغان مقیم پاکستان قرار است از اول ماه مارچ فردا با کمک سازمان ملل متحد آغاز شود. عودت مهاجران 8 ماه ادامه خواهد یافت. کمک نقدی که سازمان ملل متحد هنگام عودت به مهاجران می نمود امسال افزایش یافته است. فرشتنگاه در گزارش خود از پشاور جزئیات بیشتری در این باره دارد.
قرار است روند بازگشت مهاجرین افغان مقیم در پاکستان از فردا آغاز گردد. روند مذکور هر سال از تاریخ اول مارچ آغاز گردیده و الا 30 اکتبر ادامه می‌یابد. به قول اداره سازمان ملل در امور مهاجرین یا UNHCR، روند بازگشت مهاجرین به کلی داوطلبانه بوده و مهاجرین افغان که خواهشمند بازگشت به وطن میباشند میتوانند به مراکز UNHCR در شهرهای پشاور و کویته مراجعه کرده و ثبت نام کنند. دنیا اسلام یک تن از سخنگویان اداره یاد شده به رادیو آزادی گفت روند بازگشت که قرار است فردا آغاز گردد از پروسه های قبلی متفاوت می باشد و علتان را که چی تفاوت دارد می گوید.
هر کال با پرتستانیدون که افغانان تا $100 فی کس ورکال گیدل
وی میگوید هر سال به افغان هایی که بازگشت می نمودند مبلغ $100 آمریکایی یونسیار کمک می نمود. امسال این مبلغ $150 گردیده که بر فرد فامیل که بازگشت می کند پرداخته خواهد شد. در پهلوی آن کدام نوع کمک دیگر با ایشان نمی گردد. این را اضافه کنم که این کمک پولی تنها با آن افغان هایی می گردد که کارت های هویتشان را تمدید کردند. آنهایی که تا هنوز کارت هایشان را تمدید ننمودند و کارت های سابقه با آنهاست از این کمک محروم خواهند بود. و همچنان افزود چون روند بازگشت مهاجرین داوطلبانه است لذا در مورد تعداد مهاجرین که قرار است امسال بازگشت کنند چیز گفتن نمیتوانم، اما وی گفت تعداد بازگشت کنندگان سال جاری نسبت به سالهای قبلی کمتر خواهد بود و علت آن را ناامنی‌های اخیر در افغانستان خواند. این در حالی است که دای مهاجرین افغان مقیم در شهر پشاور به رادیو آزادی گفتند که کمک پولی که یونیسیار با ایشان در موقع بازگشت خواهد نمود ناکافی میباشد. آنها مشکلات اساسی ایشان را نداشتن سرپناه در افغانستان میگویند.
نام من جاوید است، از کابل هستم، از 30 سال در پشاور هستم. یونیسیار کدام کمک زیاد کرده است؟ فکر نمی کنم که در کمک استعداد ما حل شود. اولترین مشکل در افغانستان امنیت است و روزگار است. تا که روزگار و امنیت بر ما حکومت نده، ما فکر نمی کنم کسی در $100 $200 تیار شد افغانستان بره. خانه ضروری است در افغانستان. امی $100 هم نده خب اولین ترین مشکل ما در افغانستان امنیت است و روزگار است. شاید یک تعداد مردم بره افغانستان نمی و فکر نمی کنم که قد تعداد زیاد بره افغانستان.
نام مزیار رحمان است، ما از کنر استیم، اینمی جا از پیشاور که است. ما اینمی جا بسیار سال شده که نمی جا آمدیم. امسال اراده داریم که بریم وطن ما. خوین یونیسیار والا پسر $100 می داد، $100 می داد، امسال $150 می داد. مگم این پیسه که هست بسیار کم است. ما دو جایی چیز هم نداریم، اینمیجا میگینمیجا خانه را میلام میتیم، اینمیجا باز این چیز هم نداریم، یکونیم سو داره ایچ هم نیست، بسیار کم است. مگم این کنه که پیسه را زیاد کنه اور زمین بته بر ما اموجا اثر زندگی کنیم.
روند بازگشت مهاجرین افغان از پاکستان همه ساله در ماه مارچ آغاز گردیده و الی آخر ماه اکتبر جریان می داشته باشد. به قول یونیسیار تا کنون در پاکستان به تعداد 1,600,000 مهاجر افغان بوده باش دارند، اما حکومت پاکستان می گوید که بر علاوه مهاجرین ثبت شده عده زیاد نیز هستند که بدون داشتن اسناد قانونی در پاکستان مقیم پذیرند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
از آغاز پروسه سالانه برگشت مهاجرین افغان از پاکستان شنیدید. ساعت 3:41 و 45 ثانیه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 بشنوید. در این قسمت برنامه قبل از اینکه پروگرام هفتوار زن و زندگی را بشنویم، گزارش درباره اوضای ایران داریم. سخنگوی امنیت ملی امریکا میگوید ایران با دستگیری مخالفین و خبرنگاران و همچنین مسدود کردن ستلایت و شبکه‌های اینترنت به طور آشکار در یک کمپاین سازمان یافته فشار و تهدید سهم دارد. تامی ویتر گفت حکومت ایران به طور ریاکارانه سرکوب اعتراض کننده ها را در کشورهای شرق میانه تقبیح می کند، در حالی که در داخل برای از بین بردن مخالفینش به عمل سرکوبگرانه دست می زند. مقیم نایب فشرده گزارش آژانس خبری آلمان را در این باره تقدیم می کند.
ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه حکومت ایران را به خاطر تخطی آشکارا از حقوق بشر و ریاکاری در حمایت از قیام‌های مردم در کشورهای شرقی میانه به شدت محکوم کرد و گفت که ایران خود در داخل کشور به سرکوب اعتراض کننده ها می‌پردازد. تامی ویتر سخنگوی امنیت ملی قصر سفید در آستانه برگزاری اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد که در آن هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اشتراک خواهد کرد گفت که ایران با دستگیری مخالفین، خبرنگاران و بستن ستلایت ها و شبکه های اینترنتی عملا در یک کمپاین سازمان یافته فشار و تهدید در آن کشور نقش دارد. سخنگوی امنیت ملی قصر سفید گفت ایالات متحده آمریکا و کشورهای جهان شاهد تخطی‌های آشکارای ایران از حقوق عمومی ادوای آن کشور و همچنان ادامه ریاکاری حکومت تهران می باشد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در اوایل هفته گذشته کشتار اعتراض کننده ها را در لیبیا محکوم کرد و از حکومت لیبیا خواست تا به صدای مردمش گوش دهد. سخنگوی امنیت ملی در ادامه صحبتش گفت حکومت ایران باید گفتگوی فعال میان ادبای آن کشور را اجازه دهد و بدون ترس و هراس آزادی بیان و آزادی تجمع را به آنها بدهد. تامی ویتر سخنگوی امنیت ملی قصر سفید افزود که ایرانی ها همچو سایر مردمان جهان سزاوار آن حقوق و عدالتی هستند که حکومتشان کشورهای دیگر را به رعایت آن تشویق می کند.
گزارش بود درباره اظهارات سخنگوی امنیت ملی امریکا درباره روش ایران. ساعت 3:44 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز در این قسمت برنامه توجه کنید و پروگرام هفتوار زن و زندگی.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه این هفته زن و زندگی خوش آمدید. در شروع گزارشی را می شنوید درباره دلایل عدم آگاهی زنان افغان از حقوقشان و خشونت هایی که از این بابت از سوی شوهرانشان بر آنها اعمال می شود.
کجا برای برم شکایت کنم؟ کاش که یک کس باشد مرا راهنمایی کند که اینجا برو اینجا برو.
بعد از اون گفتگوی ما را با زین العرب، یک تن از زنان افغانی که مصروف حرفه زنبورداری در ولایت غزنی می باشد خواهید شنید.
گفتم وقت مردا می تانم ببینم امتحانی درآمد خوبی داره.
با ما باشید. بنابر اظهارات نهاد تحقیقاتی حقوق زنان در افغانستان، 46% زنان افغانی که با خشونت‌های خانوادگی مواجهند، نمی‌توانند به محاکم مراجعه کنند و یا هم به دلیل ناآگاهی طریق مراجعه را نمی‌دانند. 46% دیگر این زنان به دلیل کندی در کار محاکم، بیش از 6 ماه و یا بیشتر از آن منتظر حل قضایایشان از سوی محکمه می‌مانند. گزارشی که در این باره تهیه کردم توسط فوزی نوری تقدیم می‌گردد.
قرار گزارش ها شمار زیاد زنان افغان تحت خشونت های گوناگون خانوادگی قرار دارند و اکثرا از سوی شوهران و یا مردان خانواده هایشان لتوکوب و توهین و تحقیر می شوند. اما این زنان به خاطر عدم آگاهی و یا هم ترس از مردان خانواده هایشان نمی توانند به محاکم و یا دیگر ارگان های عدلی و قضایی مراجعه نمایند تا مشکلاتشان حل گردد. در حالی که چندین مرجع حقوقی و قضایی برای رسیدگی به چنین قضایا وجود دارد. شازیه یک تن از این زنان است و می گوید از روزی که عروسی کرده روز خوشی را ندیده است. همه روزه از طرف شوهر و ایورهایش لتوکوب می شود و می گوید نمی داند چی کار بکند و یا به کجا مراجعه نماید تا از این روز نجات پیدا کند.
7 سال از عروسی می شود، نمی فهم که چی گناه کنید، چی کردیم، ایورامی هم مرلت می کنند، شوی مرلت می کنند، ایت نمی فهم که زندگی چی رقم است، چی نیست، ایت روز خوشی ندیده. من نمی فهم که پیش کی برم، پیش کی شکایت کنم. تنها از خانه بیرون برامده میده ما از ترس از یه ورا خوشی ایشوی ما کجا برایم شکایت کنم. کاش که یک کس باشد ما را راهنمایی کند که اینجا برو اینجا برو که ما زندگی خود جور کنم تا که ما در ناقب لد بخورم دست یه ورا شوی.
شیلا صمیمی مسئول بخش دادخواهی شبکه زنان افغان میگوید حق داده نمی شود، حق گرفته می شود. راه‌های مختلف وجود دارد تا زنان بتوانند حقوق خود را به دست بیاورند. وی افزود در قدم اول باید برای زنان و مردان در مورد حقوقشان آگاهی داده شود و تلاش صورت گیرد تا سطح آگاهی مردم در مورد حقوق زنان بلند برود. بعد از آن یک چنین زنان به راحتی می توانند مشکلات حقوقی و مدنی خود را حل و فصل کنند. خانم صمیمی علاوه کرد هرگاه مشکلات این زنان حل نگردد باید آنان به ارگان‌های عدلی و قضایی مراجعه نمایند. به گفته وی شبکه زنان افغان دیپارتمنت دارد که در آن جمعی از حقوقدانان افغانستان به خاطر حل معضلات خانوادگی زنان کار می‌کنند.
ما یک گروپ مشورتی از حقوقدانان داریم در دفتر ما. اونا در ابتدا همون مشوره های سالم هم میدن که تا اختلافات بسیار جزئی که بین زن شوهر وجود می داشته باشه این مشکلات در مشورت حل شود و اکثرا این مشوره های ما مفید بوده، مشکلاتشان حل شده. که قضایای از اونا بسیار حاد باشه که مثلا از حد مشوره بالا باشه، بعدا باز اونا را ما به دیگر نهادهای جامعه مدنی که اونا وکیل مدافع بر از اینا می گیرن تا مرحله نهایی محاکم امر خانم ها میرن و همچنان یک که نمبر هاتلاین یا نمبر داریم که 24 ساعت فعال می باشه و خانم هایی که مشکلات فامیلی دارن و می خواهند که مشوره بگیرن که از این طریق هم یک آگاهی داده شد و خانم ها
اما عده از زنان مدعیان زمانی که به خاطر حل دوسیه هایشان به محکمه های مرکز و ولایات رفته و شکایت میکنند نتیجه نمیگیرند، طوری که روزها و ماها به آنجا رفت و آمد میکنند بدون اینکه توجه به دوسیه های آنان صورت گیرد و یا حل و فصل گردد. روشن نام مستعار زن است که از مدت تقریبا یک سال دوسیه‌اش در محکمه فامیلی ولایت کابل به قول خودش بدون اینکه باز شود افتاده است.
نمتو برو بیا برو بیا برو بیا ایت معلوم نیست هنوزم که چی میشه. محکمه میگه که نم برو ثبوت بیار، ثبوت نداری، نه دست شکسته نه پای، چیز میگه نداری. این محکمه ایت تا بال درباره من کدام تصمیم نگرفته. هیچ نمیفهم که از کجا ما دوسیه ما پیش ببرم در امور زنان میره میجرای میکنه از اینجا حقوق بشر نمتو در جای میره میچه. کارم پیش نمیره، نمیفهمم که من صدای خدا به کی بشنوانم که کسی صدای من رو بشنوه.
این در حال است که فوزیه امینی رئیس حقوق وزارت امور زنان افغانستان میگوید تا اکنون هر قضیه حقوقی زنان که نزد آنان راجع شده است توسط آنان حل گردیده است.
خوشبختانه هیچ یک خانم را من به خاطر ندارم که او مراجعه کرده باشه و یا شکایت خوده حتی بر ما گفته باشه و ما رسیدگی نکرده باشیم. من اصلا چنین موردی را ندارم و به شما معلوم است که با آن که ما قضایای بسیار زیاد داریم اما روزمره شما با مشکل در ریاست حقوق وزارت امور زنان نمیخورین. ما در روب اول سال در مرکز و ولایات 1150 مورد از خشونت البته پیش ما ثبت و پیگیری شده و بیشتر از 60% قضایا که البته در شروع به وزارت امور زنان مراجعه کرده دوباره به قانون خوش خانوادهشان برگشتانده شده و مشوره حقوقی لازم داده و مشکلشان حل شده.
محبوبه سلجوقی یک تن از کارمندان موسسه خدمات حقوقی افغانستان میگوید چون اکثر زنان افغان بی سوادند و از قوانین افغانستان و حقوق خود به خوبی آگاهی ندارند، بنابراین زمانی که دوسیه هایشان به محاکم راجع می شود نمی توانند از حقوق خود دفاع کنند. او میگوید
یک زن وکیل مدافع نداشته باشه او نمیفهمه که چی مراحل را باید طی بکنه. وکیل مدافع میتونه شاهد مستند بیاره، وکیل مدافع میتونه خوبتر مسائل پیش ببره، خوبتر میتونه شاهد در محکمه حاضر بکنه و صورت دعوای خود و یا دفاعی خود میتونه مسلکی مطابق به احکام قانون نوشته بکنه، در حالی که یک زن نمیفهمه که ماده مثلا که به نفع از او هست در کدام قانون هست، به کدام قانون مراجعه کنه. ضرورت مبرم جامعه ما هست که وکلای مسلکی را تربیت بکنیم.
با گفته خانم سلجوقی باید مراکز بیشتری در قسمت تربیه وکلای مدافع به خصوص زنان در این کشور تأسیس گردد تا زنان وکیل به شکل مسلکی تربیه شوند و بتوانند قضایای آن در زنانی را که در محاکم راجع می شود به درستی حل و فصل نمایند. مسئولان نهاد تحقیقاتی حقوق زنان میگویند که برای فراهم کردن زمینه‌های دسترسی زنان به محاکم، دوره‌های آموزشی برگزار شده و تلاش صورت می‌گیرد تا سطح آگاهی مردم و خصوصاً زنان در مورد حقوق اساسیشان بلند برود. این نهاد خواستار توجه در قوانین مدنی و جزایی افغانستان برای تأمین عدالت در مورد زنان شده و میگوید که محکمه‌های ویژه خانوادگی باید برای بررسی این موارد در سایر ولایت افغانستان تأسیس شود.
زین العرب باشنده ولایت غزنی یکی از زنان است که از مدت 14 سال به این سو مصروف حرفه زنبورداری است. وای میگوید با پول اندکی به این کار آغاز کرده اما حالا صاحب سرمایه خوبی از این راه شده است. خانم زین العرب به خاطر رشد بیشتر کارهایش خواهان کمک دولت و مؤسسات دیگر می باشد. گفته شنیدی با وای انجام دادیم که می شنوید. خب خانم زین العرب، شما که مصروف کاروبار حرفه‌ای زنبورداری هستین که یک حرفه بسیار جالب است، میشه برای ما قصه کنین که چطور خواستین که شروع به کار بکنین و عاید از این کار چطور است؟
مردا زنبوردار بودن، زنبوردارای کلان و عاید بسیار خوب داشتن. شوق آمد گفتم وقتی مردا میتونم ببینم امتحانی درآمد خوب دارم. صندوقایی که دارم شخصی از خودم است، شوهرم امرایم کمک میکنه و یک متخصص که امرایم داشتم او بسیار چیزا را از اونها یاد گرفت. بسیار آسان و راحت است اگر آدم یاد بگیره به شکل تخصصیش. میتونه خانما زنای افغانستان هم تواناییش داره و همچنان استعدادش داره. در سال 1995 از 2 صندوق شروع کردیم که حالا ما 100 صندوق دارم. با پول بسیار کم 15,000 افغانی که $300 میشه شروع کردیم، ولی $15,000 ما سرمایه است. در قریه که زندگی میکنم 100 فامیل در 4 اطرافم است. میبینم اکثر خانما آید از خود دارن، فرزند تخم مرغ است مفروشن، ما ماست است، میتونن یک گاوی که میگیرن یا گوسفند میگیرن درآمد خوب بر فامیل خود داشته باشن. زن باید از خود درآمد داشته باشه، چون اقتصاد زیر بناست. وقتی اقتصاد خوب بود، مالدار باعث شخصیت، باعث تصمیم گیری، یعنی باعث هم بارز زندگی یک زن بود.
شما گفتین زنبورداری یک عاید بسیار خوب داره، آیا زنان دیگر هم شما تشویق و راهنمایی کردین به این کار یا چطور؟
با 40 نفر خانم را ما تربیت کردیم که تحویل کننده شون فهم بودن. دو صندوق با همه وسایلش دادیم. هر خانمی که دو صندوق دادیم، علی هر کدامشان 10 صندوق داره. که از او زنا را من نام گرفتم، میتونم خانم جان است که عاید بسیار خوبه داره. معلوم دار که اگر زن نصف از پیکر جامعه است و در خانه یک کمک برای مرد است. اگر مرد عاید داشته باشه، خاطر مکفی نیست برای یک فامیل. اگر مرد و زن کار کنه، معلوم دار که دو عاید می برای یک فامیل. وقتی که اقتصاد خانواده ها از فامیل ها باشه، معلوم دار باعث رشد اقتصاد دولت.
خب قسمی که دیده میشه حرفه زنبورداری کار آسان هم نیست. کدام مشکلاتی را دایی رو متقبل شدین و به خاطر بهتر شدن رشد کارایتون خواستتون چی است؟
خب طبعا اگر تسهیلاتی بوده مشکلاتی هم داشتیم. مشکلات امنیت است که نمیتونم زنبورا را انتقال بتم مناطقی که باید انتقال بتم، از نگاه امنیتی خوب نیست. ترانسپورتیشنش مشکلات دارم و قرضه ضرورت دارم که من زیادتر توسعه بتم و انکشاف بتم. و همچنان بازاریابیش گرچه مشکل ندارم، اما در بسته‌بندیش مشکل دارم. در قدم اول کمیت می‌خوایم، در قدم دوم امی قرضه‌های طویل المدت اگر داده شود، قرضه‌های بلایوز، قرضه‌های بدون پرداخت اگر داده شود، بسیار مؤثر خواهد بود در زندگی اقتصادی خانم.
مصاحبه بود با زین‌العرب، باشنده ولایت غزنی، که در مورد حرفه زنبورداری با وی انجام داده بودیم. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. برنامه زن و زندگی به پایان می رسد. آدرس برنامه رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و شماره های پوست بکس رادیو آزادی در ولایات: کندهار 22، جلال آباد 2، هرات 40، مزار شریف 19، کندز 1 و خوست 1. و آدرس ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. خداوند نگهدارتان.
مدت مزید